بسم الله الرحمن الرحیم. با صفحه 114 سطر 16 هم والعجب من من زن ان الاصل الموضوع یکونو چقول هم فی الهندسه ان الخطوط الخارج من المرکز الى المحیط متساویه. بحث در تفاوت اصل موضوع و مصادره داشتیم. گروهی گفته بودند اگر قضیه‌ای که احتیاج به اثبات دارد اثبات نشود ولی با اندک فکری روشن شود اصل موضوع است، و قضیه‌ای که احتیاج به اثبات دارد و اثبات نمی شود و با اندک فکر روشن نمی شود بلکه فکر بیشتر می خواد مصادره است. تفاوت گذاشتن بین دو قضیه به این که قضیه آسان رو اصل موضوع گرفتن، قضیه دشوار رو مصادره گرفتن. ابن سینا گفت این تفاوتی که گفتن تفاوت درستی نیست. تفاوت مربوط به مخاطب این قضیه است، نه خود قضیه. خود قضیه در هر دو، چه در اصل موضوع چه در مصادره، یکسانه. مخاطبی که این قضیه برش القا میشه گاهی با حسن ظن قبول میکنه، گاهی با تحمیل قبول میکنه. اونجا که با حسن ظن قبول کنه میشود اصل موضوع، اونجا که با تحمیل قبول کنه میشه مصادره. پس تفاوت به مخاطب مربوط میشه نه به درون قضیه. قول اون گروه رو رد کرد. حالا دو مرتبه به قول همون گروه بر میگرده که نظرشون رو نقل کنه و رد کنه. اونها دو تا مثال زدند. یک مثال رو از علوم متعارفه گرفتن، یعنی بدیهیات که اصلا احتیاج به اثبات نداره. یک مثال رو از اصول موضوعه گرفتن، یعنی قضیه‌ای که احتیاج به اثبات داره، منتها با یک مختصر تنبیهی با مختصر فکری حل میشه. این اصل موضوع گرفتن. دو تا قضیه عبارت از اینه. گاهی گفته میشه اگر دو شی مساوی بودن با شی سوم، خودشون هم با هم مساوی هست. دو تا خطه میبینیم، با خط سوم هر کدومشون جدا جدا مساوی هست، میفهمیم که خودشون دو تا هم مساوی هست. دو تا مثلث با مثلث سوم، تک تکشون مساوی هست، خب خودشون دو تا هم مساوی هست. دو تا عدده، فرق نمی کنه، میخواد عدد باشه، میخواد خط باشه، میخواد سطح باشه یا حجم باشه، هر چی. دو تا مقدار به طور کلی، دو تا مقدار که با یک مقدار سوم مساویان، خود این دو مقدار هم با هم مساویان. این مطلب رو این گروه گفتن که جزء علوم متعارفه، یعنی جزء قضایای بدیهی است، احتیاج به هیچ استدلالی نداره. اما یه قضیه دیگری در هندسه داریم که میگویند خطوطی که از مرکز دایره به سمت محیط دایره خارج میشوند همگی با هم مساویند، یعنی شعاع‌های دایره با هم مساویند. این رو ممکنه شخص شنونده ابتداعا انکار کنه، ولی با اندک تنبیهی براش حل میکنیم و این کارشو پس میگیره. این چنین قضیه رو گفتن اصل موضوعه، چون با تنبیه مختصر برای متعلم، برای مخاطب حل میشه. اون یکی رو که اصلا احتیاج به تنبیه نداشت، اونو گفتن جزء علوم متعارفه، یعنی قضایای بدیهی است. ما در اون دومی حرفی فعلا نداریم، در اون اولی حرفی نداریم. دو مقدار اگه مساوی باشن با مقدار سوم، خودشون هم با هم مساوی هستن. اینو اونها جز علوم متعارفه یعنی بدیهیات قرار دادن، ما هم جز بدیهیات قرار میدیم، در اون مسئله اشکالی نداریم. اما در این یکی که اصل موضوع قرارش دادن که گفتن خطوطی که از مرکز دایره به محیط دایره وارد میشود همگی با هم مساویند، این رو اون شخص میگه اصل موضوعه. و دلیلش بر اصل موضوع بودن اینه که با تنبیه مختصر اشکالش رو میشه برطرف کرد. اشکال یعنی مشکل بودنش رو، اشکال به معنی ایراد نیست، اشکال به معنی مشکل بودن. این قضیه یه مقدار مشکله، مثل اون یکی آسون نیست، مثل اون یکی بدیهی نیست، اما اشکالش رو و مشکل بودنش رو میشه با اندک تأملی یا با اندک تنبیهی برطرف کرد. بعد برای برطرف کردن مشکل این چنین گفته، پرگار بیار، با پرگار به مخاطب تفهیم کن که تمام خطوط با هم مساوی هست. و او به محضی که این پرگار رو مشاهده کرد و توضیح تو رو شنید، اون مشکل رو که در این قضیه داشت از دست میده و قضیه براش واضح میشه. واضح میشه که تمام خطوطی که از مرکز دایره به محیط دایره وارد میشه من مساوی هست. این رو به آسانی میفهمه. خب حالا چطوری با پرگار میشه تساوی شعاهای دایره رو تفهیم کرد؟ توجه کنید دهانه پرگار رو به یه اندازه باز میکنیم. به شخصم میگیم توجه داشته باش این دهانه کم و زیاد نمیشه. بعد پایه پرگار رو میذاریم رو مرکز، بدون اینکه این پایه دیگر پرگار یه ذره بره داخل یا یه ذره بره خارج، بدون این که تنگتر بشه، بدون این که وسیع‌تر بشه، دایره رو رسم کنیم. میگیم ببین تمام دور تا دور دایره با اندازه معینی که این دوتا پایه پرگار از هم داشتن رسم شد، پس خطوط داخلی یکسانه. در صورتی که ما ناچار بودیم در یه جای دایره پایه پرگارا رو بیشتر باز کنیم، در یه جا بیشتر جمع کنیم، اون وقت خطهایی که از مرکز به محیط وارد می شدن مختلف می شدن. و چون ما این کار نکردیم پس خطها موافقن و مساویه. به این ترتیب تفهیم می کنیم. ببینید چقدر آسون قضیه ایست که برای مخاطب ما مشکل شده. ما با این اندک تأمل، با این اندک تنبیه او رو قضیه رو از مشکل بودن بیرون میده. خب این چنین قضیه اصل موضوعه که به این راحتی میتونه از مشکل بودن در بیاد. ابن سینا وارد جواب این گفته میشه، یعنی اشکال میکنه با این گفته. دوباره به این گوینده خطاب میکنه، یعنی توصیف میکنه گوینده رو. یک بار بهش میگه غافل، یک بارم بهش میگه ابله. البته مستقیم بهش ابله نمیگه، ولی حرفی میزنه که بالاخره او رو و نظیر او رو ابله میکنه. حالا من اصل مطلب او رو بخونم تا بعد ببینیم که جواب ابن سینا چیست. صفحه 114-116. والعجب ممن ظنه، این ممن ظنه همون کسانی هستن که حرف ارسطو رو اونطور معنا کردن که خوندیم، یعنی گفته بودن اصل موضوع عبارت از قضیه ایست که به راحتی اشکالش و مشکلیش برطرف میشه، مصادره اون قضیه ایست که مشکلش به این آسونی برطرف نمیشه. این تفاوت رو بین اصل موضوع و مصادره گذاشته بودن. حالا کلامی از اونها میخوان نقل کنیم. عجب از کسانی که گمان کرده اصل موضوع مثل قول مهندسین است در هندسه که میگویند ان الخطوط الخارجه من المرکز الى المحیط متساویتون، خطوطی که از مرکز تا محیط امتداد داده میشوند مساویان. خارج و خارجه یعنی امتداد داده شده. در ریاضی عرض کردم خروج یعنی امتداد. میگه مثلا خطی رو اخراج میکنیم یعنی امتداد میدیم. اینجا هم همینه، خطوط خارجه، یعنی خطوط امتداد داده شده از مرکز تا محیط که همون شعاهای دایره اینا مساویه. گوینده اینطور میگه فَإِنْ نَهَازَا قَدْ يُشْكَلْ قَلِيلًا، این قضیه پیش بعضی ها مشکل نیست. قَدْ يُشْكَلْ گاهی مشکل میشه، یعنی پیش بعضی ها مشکل میشه، اون وقتم که مشکل میشه قلیلن مشکل میشه، خیلی راحت میشه اشکالش رو برطرف کنه. ولی لا يُشْكَلْ این قضیه دوم مشکل نمیشه. قضیه دوم چیه؟ اَنَّ الْمُسَاوِيَ لِوَاحِدٍ مُتَسَاوِيَةٌ، مقادیری که مساویان با یک مقدار اون مقادیر با همدیگه مساویان، این دیگه مشکل نمیشه. پس اینی که اصلا مشکل توش نیست از علوم متعارفه، یعنی قضایای بدیهی است. اما اونی که مشکل کمی داره اصل موضوعه. ثم یکون هذا الاشکال، اون مشکلی که در قضیه اول است، مما یقع بیانه به ادنا تعمله، از چیزهایی است که بیانش و رفع مشکلش با ادنا تعاملی حاصل می شود. بیان یعنی رفع مشکل، رفع مشکلش با ادنا تعاملی حاصل می شود. چون با ادنا تعامل حاصل می شود پس اصل موضوع مصادره نیست. اون ادنا تعامل چیه؟ قال و ذلک، ذلک یعنی وقوع بیان، وقوع بیان و رفع اشکال. به فرکار یعرف و بهل متعلم و ذالک، ذالک اشاره داره به همون قول هم فی الهندسه ان الخطوط الخارجه من المرکز الى المحیط متساویه، ذالک اشاره به اون داره. یعنی این ذالک دوم عرض میکنم، ذالک اول که اشاره داشت به قول بیان و رفع اشکال، رفع اشکال به وسیله پرگاریست که میشناسد به توسط این پرگار متعلم ذالک را، یعنی قول، یعنی حقانیت قول اون مهندسین در هندسه را میشناسد فیقبله، پس قبول میکند قول مهندسین رو بعد از اینکه با پرگار مشکلش برطرف شد قبول میکنه. خب پس این اصل موضوعه که اینقدر به راحتی مشکلش رو برطرف کرد. تا اینجا قول این شخص بود. حالا ابن سینا رو توجه کنید چه روی جواب میده. میفرماد که گاهی متعلم میخواد تصور کند، گاهی میخواد تصدیق کند. تصور احتیاج به حکم نداره، لذا با حس میشه تصور کرد، اما تصدیق احتیاج به حکم داره و حکم کار حس نیست، کار عقل. بنابراین اونجا که تصدیق میاد باید عقل دخالت کنه. مشاهده پرگار به وسیله حس انجام میشه. میتونی با مشاهده پرگار چیزی رو تصور کنی ولی چیزی رو نمیتونی تصدیق کنی. اونجا که تصدیق میخواد انجام بشه باید عقل دخالت کنه. پرگار که نمیتونه تصدیق رو ایجاد کنه. بله، بعد از این که پرگار تصور رو ایجاد کرد عقل به فعالیت میفته، نتیجه که میخواد بگیره میگیره. پس پرگار کاری نکرد، تصدیق رو برای ما درست نکرد، تصدیق رو عقل ما درست کرد. پرگار کاری که میکنه اینه که به ما نشون میده این شعاها رو، ما شعاها رو میبینیم، اما دیدن ما فقط تعلق گرفته به شعاها، نتونسته بیان کنه تصاویر. در حالی که قضیه دلالت بر تساوی میکرد. پرگار میگه که خطوطی که رسم میشوند اینا، یعنی به چشم من این میاد که این خطوط رسم شدن، البته خطوط هم که نمیبینیم، عرض کردم دهانه پرگار رو به اندازه باز میکنیم، خطوط فرزن مشاهده میشن نه واقعا، چون خطوطی نیستن. مگه بکشیم خط رو؟ اونم با پرگار نمیکشیم، با خطکش میکشیم. پرگار فقط دهنش باز میشه و مشخص میکنه که خطا مساوی هست. این عقل میفهمه، تصاویر عقل میفهمه، نه حس. حس فقط دایره رو میبینه، دهانه پرگار رو میبینه، کشیده شدن دایره رو میبینه، ولی هیچ وقت حکم به تصاویر نمی کنه. حکم به تصاویر مال عقل. تازه یه مطلب دیگه ما داریم. به ما گفته میشود خطوطی که از مرکز خارج میشوند به سمت محیط، این خطوط مساویند ولو بی نهایتند، ولو بی نهایتند، یعنی بی نهایت خط میشه شما از مرکز تا محیط امتداد بدید. بنابراین که ما جز لایتجزا نداریم، هر خطی رو که شما بکشید اون خط رو میشه به بی نهایت خط تقسیم کرد. خب در درون این دایره هر چقدر خط بکشید هر یکیش به بی نهایت تقسیم میشه، چون جز لایتجزا نداریم. بنابراین هر خطی بکشید تقسیم میشه. پس بی نهایت خط همه با هم مساوی هست، یا خطوط محدودهی که کشیدیم با هم مساوی هست. این بی‌نهایت رو از کجا حس می‌فهمید؟ با پرگار چطوری می‌تونید اینو بفهمید؟ قضیه اینطور نمیگه خطوط محدودی که کشیده می‌شود با هم مساویه. قضیه میگه مطلق خطوطی که از مرکز تا محیط میان که بی‌نهایتاً مساویه. وقت حس چطوری می‌تونه این قضیه رو بفهمه؟ با پرگار چطوری می‌تونید شما تفهیم کنید که بی‌نهایت خط با هم مساویه؟ بی‌نهایت اصلا حس نمی‌تونه درک بکنه، پرگار هم نمی‌تونه تفهیم کنه. تازه شما میگید به ضرورت با ثابیت، به ضرورت و به حتم. این ضرورت هم حس نمیفهمه، پرگار هم نمیتونه این ضرورت رو استفاده کنه. تازه پرگار عقلی هم بود نمیتونه استفاده کنه، تازه بسه پرگار حسی. خود ابن سینا رو میگه، میگه پرگار عقلی هم بود نمیتونه این دشوار حل کنه، پرگار حسی توقعی نیست. پرگار حسی نمیتونه مشکل حل کنه، مشکلی که تو این قضیه هست. اگر متعلم به مشکل افتاده این اشکالش با پرگار حل نمیشه. به این بیاناتی که گفتیم ابن سینا میگه که اشکال جای دیگه است، باید اونو حل کرد. اصلا اشکال در این است که دایره در خارج موجود است یا نیست. گروهی معتقد ما دایره اصلا نداریم و میدونید اگه دایره نداشته باشیم بقیه اشکال هم نداریم، چون یا همه اشکال یا بیشتر اشکال رو از طریق دایره محل میکنیم. ولی ابن سینا در الهیات شفا سعی بر این داره که دایره رو درست کنه و به هر صورت شده دایره رو در خارج موجود کنه. حتی بنابر قول جزء لایتجزا هم سعی میکنه دایره رو درست کنه، در حالی که گروهی معتقدن در اون وقت دایره درست نمیشه، چون اعضای لایتجزا رو کنار هم بذارید محیط دایره دندونه دندونه میشه، یه دایره پیوسته نمیشه. بنابراین ما دایره نداریم. ما یا زن و دایره ممکنه داشته باشیم ولی دایره باقی نداریم. ابن سینا سعی میکنه در بنابر اون قولم دایره درست کنه، چون خیلی بهش مهمه که دایره باید موجود باشه در خارج. حالا در اصل اختلاف در این است و شبهه در این است که اصلا دایره موجوده یا دایره موجود نیست. اگر ما دایره رو گفتیم موجود است و برای متعلم تعریف کردیم، این چنین گفتیم دایره سطحی است که درونش مرکزی است که فاصله مرکز تا محیط در تمام قسمت‌های اون سطح یکسان است. دایره رو فرض کرد موجوده، از ما پرسید دایره ای که موجوده چیه؟ ما براش اینطوری تعریف کردیم، آیا شک میکنه؟ اصلا شک میکنه که بعد برای رفع شکش احتیاج به پرگار باشه؟ اصلا شکی نمی کنه. اگر شما شکیشو در وجود داره برطرف کردی و قانعش کنی که دایره در خارج موجوده، بعدم از شما پرسید دایره چیه، برش توضیح بدین دایره اینه، اون نمیتونه شک بکنه، چون شما دارین تعریف میکنید دایره رو به چیزی که قابل فهمه. پس اگر به پرگار بده نمیشه، کجا شما میخواد پرگار رو به کار بگیرید؟ اونجا که شک میشود که پرگار راف شک نیست، اونجا هم که شک نمیشود پرگار مورد حاجت نیست. پس کجا از این پرگار میخواد استفاده کنید؟ این خلاصه یه بحث ابن سیناست با این شخص. منطقه من به ترتیبی که ابن سینا وارد بحث شد وارد نشدم، من حرفای ابن سینا به هم ریختم، طوری توضیح دادم که مطلب روشن بشه. حالا از رو بخونم همش روشنه، برای ترتیبش حفظ نکرد. پرگار لغوی داره مسخرش میکنه، پرگار عقلی ما نداریم. پرگار فقط تصور رو درست میکنه، شما بعدا با عقلتون تصدیق میکنید.
تصدیقش رو داری یا تصدیقش هم ممکنه بشه؟
بله.
خود مثلا این پرگاری مثلا تصویری سی به هر کرده تصدیق میکنه تصور رو، یه همین همچه ممکنه؟
نه، تصور رو قبول داره.
مثلا راحت
میکنه پرگار تصور رو قبول داره، تصور هم ممکنه مقدمه تصدیق بشه، ولی میگه شما میخواد این قضیه تصدیقی رو با پرگار درست کنید، این نمیشه. تصدیق رو نمیتونید با پرگار درست کنید، باید تصور رو میشه درست کرد. بعدم که تصور درست بشه اینو میتونید مقدمه برای تصدیق قرار بدید، اینا هم با درسته. ولی شما میگید قضیه رو من با پرگار درست میکنم، قضیه یعنی تصدیق، تصدیق با پرگار درست میشه. ولامری ان هذا القافل، اینجا ازش تعبیر به قافل کرده، بعدم تعبیر به ابله نمیکنه، میگه اگر متعلمی پیدا شد که ابله بود. ولی خب این کنایه به خود همین گویندم هست، اونجا تعبیر به ابله رو برای متعلم میاره نه برای این آقا، ولی خب بز میکنم یه جوری سرایت به این گویندم میکنه. ولی امر این نهازل غافل اگر میگفت که تفهم این قضیه علا سبیل تصور قد ينتفیه بالفرکار لکان له معنا، اگر میگفت فهمیدن این قضیه هندسی که خوندیمش علا سبیل تصور گاهی ينتفیه، یعنی در این فهمیدن به فرکار، یعنی گاهی از اوقات از طریق دیگه تفهیم میکنیم به متعلم، گاهی از طریق فرکار تفهیم میکنیم منتها تصورش رو، اگر اینو میگفت لکان له معنا، برای گفتش معنایی بود. فرکار معرب پرگاره، در بعضی نوشته ها ابن سینا فرجار میگه، فرکار نمیگه فرجار میگه، یعنی معرب بودنشو غلیظ میکنه، خیلی معربش میکنه. و اما الان سبیل تصدیق تفاهم، یعنی فهمیدن این قضیه علا سبیل تصور، فهمیدن علا سبیل تصور این تصور کردن، تصور کردن این قضیه با پرگار ممکنه ولی تصدیق کردنش نه. و اما علا سبیل تصدیق، یعنی اما تفاهم این قضیه علا سبیل تصدیق، فکفه یمکنه ذلک، چگونه ممکن است این تصدیق به توسط پرگار؟ فانه اذا سمع المتعلم ان الدائره یعنا بها شکل خطوط مرکزه کذا و سلمه وحده لم یمکنه، اگر متعلم بشنود که دائره قصد می شود، بها یعنی به دائره شکلی که این صفت دارد خطوط مرکزش چنینند، یعنی خطوط مرکزیش اینطورند که از مرکز تا محیط به یک اندازه همشون با هم به یک اندازه، و سلمه، این تعریف هم قبول کنه، سلمه این تعریف قبول کنه، وحده یعنی بدون پرده، بله نه وحده هو درست نیست. سلم او به حده، او ما داریم حد میکنیم، ما داریم حد برش میاریم، ما داریم حد میاریم، اونم بعد از اینکه ما حد آوردیم سلم او به حده، او نه سلم او به حده، وحده یعنی بدون کمک پرگار، بدون دخالت پرگار. قبول کردین تعریف از ما؟ اگر ما براش دایره رو تعریف کردیم گفتیم دایره چنین شکلیه، با اونم قبول کردم اینو بهتر به تنهایی. لم یمکن ها ان یزع دائرتن، در حالی که به خطوط و مرکز ها لا، خطوط و مرکز ها لا کزا، ممکن نیست این متعلم را که دائره ای را قرار بدهد در حالی که خطوط مرکزش لا کزان، یعنی اینطور نیستن، یعنی به محضی که بهش گفتیم دائره این است و او هم تعریف قبول کرد، هرگاه بخواد دایره بکشه همینه، یعنی نمیتونه جور دیگه دایره بکشه، چون دایره رو ما محصول کردیم به این حد، به این تعریف. لم یمکن هو ان یزع دائرتن، در حالی که خطوط مرکز این دایره لاکزاست، لاکزاست یعنی این چنین نیست که مساوی باشن، نامساوی بکشه، نمیتونه نامساوی بکشه، چون خودش میدونه دایره معناش اینه که دایره اینه که خطوطش مساوی باشه، خب اگه نامساوی کشید خودش میفهمه که این دایره نیست. فیکونه، فیکونه با فتح نون بخونید، وزعه، وزعه هم فعل بخونید، یعنی حتی ان یکونه وزعه دایرتن که لیست دایرتن، یعنی اگر بخواد وز کند دائره ای رو که خطوط مرکزش لاکزا است، نتیجهش این میشود که وضع دائرتن که لیست دائرتن، دائره ای رو کشیده که در واقع دائره نبود. و هازا چنین تعریفی که به او القا میشود، لا یمکنه ان یشک فیه، بعد فرض وضع دائره ممکن نیست متعلم را که شک کند در این گفته بعد از اینکه وضع دائره را قبول کرد، وجود دائره را پذیرفت، بعد از اینکه قبول کرد که میشه دائره را وضع کرد و دائره را رسم کرد، نمیتواند شک بکند در این تعریف. چرا؟ چون لازمه بیان دائره این است که خطوط شعاعیش مساوی باشد، این لازمه بیانه، نه منفک می شود چون لازم است، نه از ذهن غیب می شود چون بیان است. پس متعلم به محض شنیدن این تعریف به این لازمه بیان پی می بره، دیگه منتظر پرگار نیست، تخلف هم نمیتونه بکنه. و هازا یعنی این تعریفی که برای دایره شد یا این تساوی شعاها، ممکن نیست متعلم رو که شک کند در این مطلب بعد از اینکه وضع دایره رو فرض کرد. و یکون هازا یعنی این تساوی شعاها بین اللزوم من فرض دایره، همین اندازه که دایره رو فرض کرد به طور بین لازم است که شاههایش را مساوی قرار دهد، هم لازم است هم بیان است، لازم است یعنی تخلف پذیر نیست، بیان است یعنی از ذهن شخص غیب نمیشه، غایب نمیشه، هر شخصی بشنوه میفهمه. یعنی این وقتی ما دایره رو تعریف میکنیم و محصورش میکنیم به اینکه دایره چه این شکلیست، خب شخص نمیتونه خلاف این شکل رو بچشه، معلومه دیگه اون دایره نیست، احتیاج به پرگار هم نداره. بلی لذی یجب ان یشکل علیه، اونی که واجب است بر متعلم مشکل شود این است که این تعریفی که شما برای دایره کردید قبول، ولی همچین چیزی داریم، همچین شکلی داریم؟ این سوال میکنه. اگه معلم براش تعریف کنه که دایره این است، او در تعریف دایره شک نمیکنه، میگه خب دایره اینه دیگه، اگر داشته باشیم باید اینطوری باشه، ولی اگه اینطوری نباشه میشه مثلث، میشه مربع، میشه چیز دیگه. اگه بخواد دایره باشه باید همین باشه که این معلم برای من تعریف کرد. بعد سوالی که میکنه این نیست که چرا دایره اینطور است، آیا دایره این چنین است که تو گفتی، میپرسه آیا دایره موجوده؟ بله، اگه موجود باشه میگه با قبول، همین است که تو میگی. پس اگر شک بکنه در قول معلم، شک در تساوی خطوط نمیکنه، چون تساوی خطوط شرط دایره است، لازم بیان دایره است. اگر بخواد شک کنه شک در وجود میکنه. بعد از اینکه معلم براش تعریف میکنه دایره رو، از معلم میپرسه که آیا این دایره که تو گفتی وجود داره یا وجود نداره، بر من اثبات کن وجودش. وقتی اثبات میکنه وجودش، دیگه شکی در اون تعریفش نمیکنه. ولی الذی یجب ان یشکل علیه، یعنی اشکال بشه بر متعلم، این است که هل هذا المسمی دایره، اینی که هل المسمی الف لام شرف موصول است، اینطور عبارت اینطور میشه، هل هذا الذی یسمی دایره، اینی که دایره نامیده میشه بعد، له وجودون ام لیس له وجودون، آیا وجود براش هست یا وجود براش نیست؟ اون سوالی که متعلم میکنه اینه، شکی که پیدا میکنه اینه که این با پرگار هم برطرف نمیشه. چرا با پرگار برطرف نمیشه؟ شما ممکنه بگید میکشیم، خب بشیم هست دیگه، دایره موجوده، چرا میگید با پرگار تصویر نمیشه؟ وقتی کشیدیم برق رو میزنیم جلوش، میگیم دایره هست. جواب اینه که وقتی دایره رو میکشیم، اون اگه طرفدار، اون شنونده و متعلم اگه طرفدار جزء لایه تجزا باشه، میگه این دایره به نظر میرسد دایره نیست. قالب جزء لایه تجزا اینطور میگه دیگه، میگه ما دایره نداریم. اونی که شما دایره میکشیدش، دایره به نظر تو میرسه، این محیط دایره دندونه دندونه است، ولی چون اینا به هم نزدیکن فاصله هاشو چشم شما تشخیص نمیده. ولی واقعا نقطه هایی کنار هم چیده شده، محیط دایره تشکیل داده، و چنین نیست که شما یک خط پیوسته یا یک سطح پیوسته داشته باشید. دایره را حساب کنید خط، یا دایره را حساب کنید سطح. قائل به جزء لایتجزا میگه نه خطتون متصله نه سطحتون متصله، پس اصلا دایره ندارید. بنابراین با پرگار هم که بکشیم به جلوش بذاریم، میگه این دایره نیست، این یه مشته اجزای کنار هم کشیده شده است، دایره نیست. میتونه این کار کنه دایره، پس با پرگار نمیتونیم دایره رو بهش اثبات کنیم، باید جزء لایتجزا رو باطل کنیم. با پرگار هم نمیشه جزء لایتجزا رو باطل کرد. فَإِنْ بَلَغَ إِلَىٰ أَنْ أُشْكِلَ عَلَيْهِ حَالَ هَذِهِ الْخُطُوطِ، اگر اینطور شد، دقت کنید، اگر براش دایره رو ثابت کردیم که در خارج موجوده و تعریف هم کردیم، گفتیم خطوط شاهیش و هم مساویه، و در این حال انقدر اون فهمش پایین بود که بازم شک کرد، بازم شک، یعنی گفت نمیدونم خطوط مساویان یا نه، دایره رو برش ثابت کردیم، جزء لایتجزا رو باطل کردیم، هر کاری که بعد انجام میدیدیم انجام دادیم، بعدم تعریف کردیم دایره رو، گفتیم که این خطوط شعاعش هم مساویه، در اینها بازم شک کرد، آیا با پرگار میشه برش ثابت کرد؟ الان دیگه میشه با پرگار ثابت کرد؟ ایشون میگه با پرگار عقلی هم نمیشه ثابت کرد، چرا پرگار نیست؟ بعدم تازه ما ادعامون که به اینجا محصور نمیشه، ما میگیم خطوط شعاعی که بی نهایتن مساویند و به ضروره مساویند، بی نهایت بودنش با پرگار نمیشه ثابت شد، به ضروره بودنش نمیشه با هر پرگار ثابت شد، این هیچ کدومش پرگاری نیست. فَإِنْ بَلَغَ، این متعلم برسد به این که اشکل علیه، یعنی برای این متعلم، حال و حاضر خطوط، بعد ان سمع حد دایره و بعد ان فرض ان لها وجودن، هم حد دایره رو، تعریف دایره رو شنید، هم فرض کرد که برای داده وجود است، یعنی هم از وجودش فارغ شد، هم تعریفش شنید، بازم در این حال شک کرد، بازم حال حاضر خودت برش مشکل شد. فلفرکارو کیفه یا صحیح الامر العقلی فل هندسه، هرگار این امر عقلی رو در هندسه چطوری تصیح میکنه؟ امر عقلی رو باید با عقل درست کرد، نه با پرگار و حس. ولو کان فرکارون عقلی لعز ازالی کفی، از این دشوار بود، سخت بود. اگر کانه کانه تامه است، لو کان فرکارون عقلی، اگر ما یک پرگار عقلی داشتیم، پرگار عقلی محقق و موجود بود، لعز ازالک، زالک یعنی تصیح الامر العقلی فی الهندسه، دشوار بود زالک فیه، یعنی در اون پرگار عقلی، فضلن الهسی تا چه برسه پرگار حسی. چرا اول گفت
مثلا ما نفهمیده چه از این مرکز دایره چی هست، شعار به چی اطلاق توی دایره تصور کنیم.
نه اینا رو همه رو برش توضیح، اگر اینا رو مشغول باشه باید توضیح بدیم. وقتی ما داریم حد دایره رو میگیم، حد دایره یعنی چی؟ حد دایره یعنی تمام جنس و فصلش رو داریم میگیم، همه چیش رو داریم بیان میکنیم.
دایره نمیتونه فرض کنه،
یعنی که نه دایره نمیتونه فرض کنه، این خطوط رو نمیتونه درست فرض کنه.
مثلا هم سکی ما داشت خاصی نتازه فرض کنه، قبل از این که ما هر بار براش بکشیم، این نسبت تصورش نسبت به این توصیف دایره همون حدی که ما پرگار باش میکشیم، فقط پرگار خصوصیتش اینه که تسلیم میشه برای تسلیمش، چون مرکز دایره رو اونا نفهمیده بود.
ببینید میگه پرگار چطوری امر عقلی رو اثبات میکنی؟
این بحثی نیست، اصلا کار به اونجا نداریم. همین فرض این که شعاع مثلا مساوی هستن با هم دیگه، قبل از اینکه من پرگار رو بکشم اصلا نفهمیده بود این مطلب، یعنی
نفهمیده. خب بهش میگیم مرکز اینه، پرگار باید چی
بگیم؟ نه اینگاه مثلا مفردات رو هم درک نکردیم، نه اینطوری. من اگه براش درد براش تصور کنم فرض کنم این میفهمیم پرگار چون
با این خارج از بحث، این مثالی شما میزنید، کسی مرکز رو ندونه، محیط رو ندونه، خب اون برای مرکز و محیط رو بشتونه عالی کرد، این فقط تساوی خطوط رو نمیدونه. حرف سر اینه، ان الخطوط الخارجه من المركز الى المحيط، مرکز و محیط بلده، خطوط خارجه رو نمیدونه مساویه. اصلا
دارم با تصدیق کنم، چون
بله
فرض هست که این بیان دوزو من با تصدیق کنم،
همین ما داریم میگیم،
همین پس کشف کنیم که مرکز دارم درست از آقا نکرده، همین
خواهیم کشف کنیم. کشف میکنی که خود ایشون داره میگه این قضیه مجهوله، این قضیه که مرکز دایره رو محیط دایره رو نمیگه، که این قضیه تساوی خطوط رو داره میگه، قضیه مجهوله، این تساوی خطوط مجهوله، کاری به مرکز دایره نداره. اونی که شما فرض میکنی ممکنه برای یعنی فرض طبقه بیافته، ولی اون از بحث ما بیرونه. نه اونی که شما میفرمایید بله یه مثاله، ولی از بحث ما بیرونه. بحث ما در این است که این شخص در این خطوط اشکال داره، نه در مرکز و محیط. مرکز و محیط رو میشناسه. تمام حرفای ابن سینا نیا کنید، تمام اشکالاتون میبره به خطوط. همینه دیگه الان ابن سینا داره میگه این ان الخطوط الخارجه من المرکز الى المحیط متساویه، اینو مشکوکه، قضیه مشکوکه. چرا مشکوکه؟ مشکوک بودنش به خاطر اینکه خط رو تشخیص نمیدیم، یا وجود دایره رو نمیدونیم، یا حد دایره رو بلد نیستیم. اگه حد رو بلد باشید، وجود دایره رو بدونید، لزوم مبین هست دیگه، در بقیه شک نخواهید کرد، به شرطی که وجود دایره رو بدونید، حد دایره رو بدونید، و دیگه شکی در تساوی خطوط نمی کنید، چون تساوی خطوط به عنوان لازم بیان دایره است، نمیشه برش داشت، بیان هم هست نمیشه ازش غافل شد. فکیف یمکن ان یدل به فرکار جزئی عقلی و حسی الا ان خطوطا محدوده هی متساویه. یه خود تنزل کنیم، میتونیم بگیم که خطوط محدود رو با فرکار میتونیم بگیم که مساویند، ولی ادعای قضیه این نبود که خطوط محدود مساویند، خطوط نامحدود مساوی میکرد. اینو چطوری با فرکار میفهمونید؟ تازه ادعای ضرورت میکرد، ضرورت رو چطور با فرکار میفهمونید؟ ابن سینا خواهد دوتا مطلب دیگه بگه. میگه که حالا فرض کن که با پرگار تونستیم تساوی خطوط محدوده رو تبیین کنیم، تساوی خطوط بی‌نهایت چطوری؟ همچنین این که این لازم لازم ضروریه هر دایره است، اینو از کجا میتونیم با پرگار تبیین کنیم؟ فکر یمکن ان یدل به فرکار جزئی عقلی و حسی الا کیف استفهام انکاریه. استفهام انکاری به معنی نفیه، پشت سرش الا جا داره، مثل نفی استثنا میشه، اینطور میشه. لا یمکن ان یدل به فرکار جزئی عقلی و حسی، لا یمکن ان یدل الا اینکه خطوط محدودی با هم مساویه. حد اکثر که ما بتونیم با پرگار عقلی یا پرگار حسی چیزی رو تبیین کنیم، اون چیزی که میخوام تبیین کنیم اینه که خطوط محدود مساویان. اما و کیفه یلزم من ذلک، از تساوی خطوط محدود چگونه لازم میاد که کل خط من ما لا نهایت له فی القوه کذلک. از کجا میتونی بفهمی که تمام خطوط که تعدادشون لا نهایت لهند اونا کذلکن، یعنی مساویان؟ البته ایشون میگه لا نهایت لف القبه، بل قوتن بی نهایتن، ولا بالفعل که ما بی نهایت خط نداریم. اگه تقسیمش کنی، هرچی تقسیم کنی بازم قابل تقسیمه، یعنی به نهایت نمیرسه. پس خطوط بالقبه بی نهایتن، نه بالفعل بی نهایت باشن. اما خب بالاخره چطوری میتوانی بفهمونی که بی نهایت خط ولو بی نهایت خط بالقبه کذلکن، یعنی مساویان؟ اینو پرگار نمیتونه بفهمونه. تازه لزوما ضروری یا کیفه یلزم من ذلک، این مطلب لزوما ضروریه. چگونه لازمه تساوی خطوط محدوده تساوی خطوط نامحدود باشد، اونم لازمه ضروری. توجه میکنید؟ اولا نمیتونید شما این لازم رو با پرگار درست کنید. لازمه تساوی خطوط محدوده تساوی خطوط نامحدود است، اینو پرگار نمیفهمونه. تازه لازمم لازم ضروری است، اینم باز پرگار نمیفهمونه. فاین شک المتعلم فی وجود دائره شک فی ذلک، اگر کسی در وجود دائره شک کند، شک میکند فی ذلک، یعنی در تساوی این خطوط شک میکند، مع کل فرگارن فرکار این یفروزه، با هر پرگاری که فرض کند اون پرگار رو بازم شکش باقی است. پرگار حسی باشه، پرگار عقلی باشه، پرگاری باشه که خیلی چیزا رو بتونه تفهیم کنه، این شک بالاخره باقی است. یعنی اگر شک در وجود دائره داشت، شک در وجود چنین خطوطی هم خواهد داشت. و این سلمه وجود دائره، ولی اگه وجود دائره رو قبول کرد و قد حدها، قد حدها رو به صورت جمله معترضه اون وسط آورده، من اول برنامه میکنم. اگر وجود دایره رو قبول کرد و دایره رو هم به اون حد و تعریفی که گفتیم تعریف کرد، لم یمکن هو ان یشک فی ذلک، نمیتواند شک کند فی ذلک، یعنی در تساوی این خطوط. پس مصیبت در وجود دایره است، نه در اون خطوط. شک در این وجود دایره است که آیا این وجود دایره رو داریم یا نداریم. ولی اگه وجود دایره رو داشتیم، تعریف دایره رو هم داشتیم، دیگه شکی می پیش نمی آمد. این شک که پیش آمده از اینجا پیش آمده که ما در وجود دایره شک داشتیم. چون در وجود دایره شک داشتیم، در تساوی این خطوط هم شک پیدا کردیم. خب این مطلب تا اینجا تموم شد، ادامهش میمونه برای جلسه دیگه.
فقط همین که تصاویر شعار رو بکنم من که بیادیم مالانه های فارس بفهم مثل فرق در طرف پرگاه ما هم
قضیه ولو اسم مال نهایتو نبرده گفته خطوطی که خارج بشن مطلق گفته خطوطی که خارج بشن میتونن بالقوه بی‌نهایت باشن پس بنابراین تساوی خطوطی بی‌نهایت هم تو قضیه مطرحه.